بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين. امروز روز 13 آبان در تاریخ انقلاب اسلامی جایگاه مخصوص و بلندی داره، از جهاتی بایستی برای همیشه امروز جز ایام الله زنده و برقرار بمانه. یکی از جهت این که امام رضوان الله تعالی علیه علی الله تعالی مقامه سخنرانی ایراد کردند که در نتیجه به ترکیه تبعید شدند. در آغاز سخن ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، آیه 171 از سوره نساء، سوره 4 قرآن مجید. با خواندن این آیه مسئله بسیار بزرگی را مطرح کردند. یعنی قرنها قدرت‌های استکباری با سبل متعددی، با سبیل تسلط بر اوضاع سیاسی کشورها، مخصوصا کشور اسلامی، تسلط بر اوضاع اقتصادی کشورها، تسلط بر اوضاع فرهنگی کشورها، تسلط همه جانبه کشورهای قدرت‌های استکباری بر کشور اسلامی داشتن، مخصوصا جریان کاپیتولاسیون. این جریان این بود که مستشاران آمریکایی در ایران مسئولیت قضایی دارند، مرتکب هر جنایتی باشند دولت ایران حق محاکمه اونها را نداره، که الان همین جریان در عراق آمریکا میخواد همین کاپیتولاسیون را بر ملت عراق تحمیل بکنه. امام رضوان الله علیه در برابر این جریان قیام کردن. بنده اون موقع منزلم نزدیک منزل ایشان بود، از اونجا عبور میکردن، به بنده گفتن که امام نظرش اینه که بنده خدمت ایشان حضور پیدا کنم. شرفیاب شدم، یک مجله من دادن که از مجلس فرستاده شده بود، که مطرح شده بود و تصویب شده بود که مستشاران آمریکایی در ایران مرتکب هر کاری بشن دستگاه قضایی ایران حق تعقیب اونها نداره و اونا مسئولیت قضایی دارن. بنده فرمودن شما اینو مطالعه کنید، هر کجا که حساس باشه یک خطی در خواهشش بکشید که فردا من میخوام صحبت کنم. بنده شب مطالعه کردم، صبح خدمتشان تقدیم کردم. خلاصه ایشان با خواندن این آیه اون روز دیگه اون چه لازم بود بیان کردن، برای اینکه آیه خیلی آیه پر محتوایی است. ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، این آغاز یک حرکتی بود که تمام راههایی که قدرت‌های استکباری نسبت به کشورهای اسلامی دارن، این راه‌ها باید قطع بشه و قلع و قمع بشه. در این راه، این که یوم اللهی، در این راه این قیام صورت گرفت که الحمدلله به نتیجه هم رسید. و این از یک جهت برای ما روز 13 آبان مقدس و محترمه. دیگه از جهتی که در چنین روزی در سال 58 دانشجویان پیرو خط امام بالاخره به لانه جاسوسی حمله کردن، چون بعد از این که انقلاب بالاخره پیروز شد، اما در سفارتخانه آمریکا اون اشخاصی که اونجا مشغول کار بودن نقشه هایی داشتن، به این زودی قدرت های استکبار از میدان در نمیرن و میخوان همیشه با مکر و حیله اون موقعیت خودشان رو حفظ کنن. خلاصه دانشجویان پیرو خط امام با شهامتی قدم گذاشتن و لانه جاسوسی تسخیر کردن و مدارکی که به دست آمد معلوم شد و ثابت شد که اینها نقشه هایی داشتن که نگذارن این انقلاب به ثمر برسه. این بود که امام رضوان الله فرمودن که این انقلاب دوم از اولی بهتر است و کمتر نیست. در این مورد بعضی ها باز است اون موقع وحشتی از آمریکا داشتن، امام فرمودن که آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند شأن نزول این کلمه در چنین روزی واقع شده. بنابراین بر ما لازمه که بر همه ملت های اسلامی لازمه که امروز را جز ایام الله زنده نگاه بدارن و هر سال به یاد این جریان ها متوجه باشن که روز 13 آبان دارای این اندازه اهمیت و این خط سیر را همیشه در نظر داشته باشن، با استادگی و مقاومت این خط را ادامه بدن تا آمدن امام عصر علیه السلام اجل الله تعالی فرجه الشریف. بحثی که دیروز داشتیم درباره جهاد که بحث میکردیم، عرض کردیم که یک مطلبی را از نهج بلاغه عرض شد به مناسبت بحثی که داشتیم، که عرض کردیم که در کلمات قصار سید رضی رحمت الله علیه از ابی جحیفه که اسمش وهب ابن عبدالله، از ایشان نقل میکنه که حضرت امیر علیه السلام درباره ترک جهاد که اگر جهاد ترک بشه چه عاقبت وخیمی برای افراد پیش میاد، برای مسلمان ها فرمودن که ابی جحیفه قال سمعتو حضرت امیر علیه السلام یقول ان اول ما تغلبون علیه من الجهاد الجهاد و به ایدیکم ثم به السنتکم ثم به قلوبکم فمن لم یعرف به قلبه معروفا ولم ینکر منکرا قلبه فجعل اعلاه اسفله و اسفله اعلاه. توضیح داده شد به مقدارش ماند. خلاصه حضرت می فرمایند که این از اخبار غیبیه است. فرمودن اول چیزی که از مسلمان ها سلب میشه، مسلمان ها مغلوب بشن و از دست میدهن، جهاده. تا چندی که جهاد هست اون عزت و عظمت مسلمان ها برقراره، تا هنگامی که جهاد حاکم قدرت های سلطگر جرأت تسلط بر کشور اسلامی ندارن. اما همینقدر که جهاد ترک شد اون وقتی که اونا تسلط پیدا میکنن. اینه که اول چیزی که مسلمان ها از دست خواهند داد جهاد بعیدیکم. عرض کردم که شورا در این مورد مطالب خیلی جالبی دارن، هم در شرح فی ظلال نهج بلاغه که مال محمد جواد مغنی است جلد چهارم که آدرسش عرض کردم به رقم 367 در نهج بلاغه فیض الاسلام. البته ما نهج بلاغه باید توضیح بدیم، حالا تو وقت توضیحش نیست. نهج بلاغه مثل قرآن نیست. قرآن کریم از اول تا آخر سور، ترتیب سور 114 سوره و ترتیب آیات در سور محفوظ معلومه و قدری مسلم و معلومه. در تمام قرآن ها شماره آیات و ترتیب سور کما هو علیه الان این محفوظه. به این کتاب الله تعالی دست تحریف و دست دشمن رو نتانسته تغییر در آن به وجود بیاره. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. اما نهج بلاغه اینطور نیست. سید رضی رحمت الله علیه جمع آوری کرده کلمات از امیر علیه السلام را. بعدن که جمع آوری شده حضرت امیر علیه السلام گاهی در یک خطبه را چند قسمت، یعنی سید رضی یک خطبه را چند قسمت کرده که الان ملاحظه میکنید. خطبه را که چند قسمت کرده منها هی هست در بین در بیشتر خطبه ها. بعضی شراح آمدن اون منها ها را خطبه مستقل حساب کردن، بعضی شراح آمدن این منها را جز همون خطبه سابق حساب کردن. خب همین باعث شد که در شماره گذاری در رقم تفاوت به وجود بیاد. این یکی از کارها بود. رضا می‌بینی که فیض الاسلام یک جور شماره گذاری داره، فیزلال طوری دیگه داره، ابن برهی طوری دیگه داره، خوی طوری دیگه داره. اگر دیدید بدانید که این از اینجا سرچشمه میگیره. البته تا خطبه ده بیست همه یکی هن. از اونجا که میره بالاتر این تفاوت ها به وجود میاد. خب از این جهت ما وقتی که بخوایم آدرس بدیم یا مطالعه کنیم باید بگیم طبق شماره گذاری فیض الاسلام، طبق شماره گذاری خوی، طبق شماره گذاری ابن ابوالحدید. این باید توجه داشته باشیم، تفاوت است. این یک تفاوت در شماره گذاری ها. تفاوت دیگری به وجود آمده در تقدم و تأخر. بعضی می بینیم که خطبه قاسم مثلا در اینجا خطبه دویستومه، در فلان شهر خطبه دویست و بیستومه، در فلان شهر خطبه دویست و چهارده، مثلا اینجوریه. چون بازم اینا آمدن این شورا آمدن این خطبه ها را با اجتهادات خودشان جلو و عقب بردن. این هم یک تفاوت به وجود آمد. بله اینو برای خاطر این عرض کنم که وقتی که شما میخواید مطالعه کنید، آدرس برید، آدرس بگیرید، توجه داشته باشید کدام شرح مورد نظره. شرح فیض الاسلام، ابن ابوالحدید، خویی، فیزلال، بهرانی. این هم یک مطلب. مطلب سوم که در شماره کلمات قصار باز همین حرف است. آخش فصل سوم کلمات قصاره. بعضی دو تا سه تا یک حساب کردن، بعضی همین را سه تا حساب کردن، بعضی اینه دو تا حساب کردن. اینه که در شماره گذاری کلمات قصار هم همین تفاوت ها وجود داره. مطلب همونه، کم و زیاد نیست، ولی در شماره گذاری به این ترتیب تفاوت های صورت گرفته که باید ما توجه به آن داشته باشیم. خب حالا بالاخره این موضوع از کردم که در جلد رابع شرح فیزلان به رقم 374، با اینکه فیض الاسلام 366 بود ولی اینجا 374، عبارت همینه ولی در شماره گذاری. در جلد 21 شرح خویی اونجا رقم 367. بله ولی مطلب اینه که ان اول ما تقلبون علیه من الجهاد الجهاد با ایدیکم. حضرت امیر با کمال تعصب اول چیزی که از دست را گرفته میشه جهاده. این شراح دارن که چه عاملی باعث شد که مسلمان ها جهاد را پشتر گذاشتن. بله تسلط های قدرت های سلطگر چه استبدادگر داخل، چون برای که ما با دو تا مصیبت مسلمان مواجه بودن. یکی استبداد داخلی که سلاطین، ما مطالعه میکنیم سلاطین به اندازه تسلط داشتن بر سرنوشت مردم کسی جرأت نفس کشیدن نداشت. تمام قدرت ها دست سلاطین بود. رژیم رژیم شاهنشاهی، رژیم رژیم ارباب و رعیتی و خانخانی. اینا یک تاریخ غم‌انگیز و سیاهی داره برای مردم. مردم باید جان بکنن تا اینکه این کاخ نشینان وسائل لذت و کامرانیشان فراهم بشه بر مردم حکومت بکنن. تمام این منصبها خرید فروش میشد. فلان الدوله ها، فلان السلطنه ها، فلان الملکه ها، حتی خان، حتی بیگ که خدا کرد تا تمام اینا خیلی بریش میشد. بله این بود که مردم دچار فقر فرهنگی و فقر مالی، این جریان استبداده. کم کم بعدا همین استبدادگران زیر بار قدرت های استکباری رفتن، تابع روسیه شدن، تابع انگلستان شدن، تابع آمریکا شدن. این دو جهت استبداد و استعمار. خب اینا اولین کارشان چه؟ اولین کارش هست دین را به حاشیه برانن و علمای منادی دین را هم به حاشیه برانن و منزوی کنن. خب برای خاطر این کار چه باید بکنن؟ باید جهاد را از شما بگیرن. اگر شما جهاد داشته باشید نمیتوانن مستبدین و مستکبرین جرأت پیدا میکنن، میدان برایشان باز نمیشه. یعنی که اول ما تقلبون علی الجهاد، چه از طرف استبداد چه از طرف استکبار. بعد از اینکه جهاد از شما گرفتن ثم به ارسلت کنیم، یک مدتی جهاد را که از شما گرفتن فرصت بدن به وعاظ و خطبا، به علما که حرف بزنن، اقل در حق را بگن، ولی کم کم اونم از بین میره. ثم به قلوبکم، کم کم جلو به خطبا و وعاظ را هم میگیرن که حق را نگن، مردم بیدار نکنن، مردم تحریک نکنن، اونم از میره. بیمانه چی مقاید که در دل فقط مردم ناراحتن و منزجر از ارتکاب گناهان. ولی خب این نسل، این نسل بعد این نسل که نسل دوم به وجود میاد، اونا دیگه نه جهادی هست، نه گفتاری هست، نه قلمی هست بنویسه، نه زبانی هست حرف بزنه، کم 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 معروف بشه منکر، منکر بشه معروف. قلبه تقلبه، یعنی تغییری، تغییر در فرهنگ وجود میاد. بله وقت فرهنگ که تغییر کرد، اعلا میشه اسفل، اسفل میشه اعلا. یعنی اون چه که معروف بود مردم در فرهنگشان رو منکر میشمارن، اون رو ارتجا مینامن، عقب ماندگی مینامن. اون چه منکر بود معروف بشه، مردم اون رو ترقی و تمدن برای خودشان تلقی میکنن. این پیشبینی و پیشگویی حضرت امیر علیه السلام در این کلمات بود که به عرض رسید. حالا برای شاهد این باز در وسائل شیعه جلد 11 از وسائل 20 جلدی، وسائل شیعه جلد 11 از وسائل 20 جلدی صفحه 396 حدیث 12 از باب اول از ابواب امر معروف و نهی از منکر. آدرس یک مرتبه دیگه هم میخوانم، وسائل شیعه جلد 11 صفحه 396 حدیث 12 از باب اول از ابواب امر و نهی. علی ابن ابراهیم عن هارون مسلم عن مسعود صدقه کلینیس از علی ابن نقل میکنه. حدیث سندن خوبه و صدقه صدقه هاردن مسلم. این دو نفر بحثی از کرده این که اینا واقفی هستن، ولی سقن من ابی عبدالله علیه السلام قال قال النبی صلی الله علیه و آله کیفه بکم اذا فسدت نساکم و فسق شبانکم ولم تعمرو بالمعروف ولم تنهو عن المنکر. می فرمان چگونه خواهید بود شما مسلمانان اذا فسدت نساکم و فسق شبانکم؟ تو تا به هم دیگه مربوطن. هر کجا فساد نسا هست فسق شبان هم هست. شبان جمع شابه، شاب یعنی انسان جوان. چگونه خواهد بود حال شما اذا فسدت نساکم و فسق شبانکم ولم تعمرو بالمعروف ولا تنهوا عن المنکر؟ در برابر چنین رویان ساکت ماندی؟ فقیل نه و یکون ذالک یا رسول الله؟ قال نعم شرن من ذالک کیفا بکم ازا امرتم بالمنکر و نهیتم عن المعروف. خب وقتی اون اولی نشد دوباره میشه، کم کم امر به منکر میشه، نهی از معروف میشه، یعنی قبح گناه از بین میره، گناه میشه یک چیز عادی بلکه یک چیز خوب و مستحسن. মারুফ মৌরিদে নাই আর অর্মিগিরি পিলাই ওরা চলেন ওই এখনো জলে আর নাম সারণ অন্য জলে কেফা বিকম এজারা এইট বল মারুফা মন খারান বার মন খারা মারুফান খাম খাম খার বে ইঞ্জা মিরসে মারুফ মন খার হিসাব মিশে و منکر معروف حساب میشه قبل از انقلاب همه اینها را ما دیدیم خب این بحثی که درباره آیه قبل بود تمام شد بحث دیگه ما از نظر آیات قرآن درباره جهاد بحث میکنیم با توفیق پروردگار در آیات قرآن این کلمه را زیاد میبینیم چند جا و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه و یکونت دینو لله یا کله لله و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه و یکونت دینو کله لله و این انتهو فان الله ما یعملون بصیر سوره انفال آیه 39 دوم و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه و یکونت دینو لله اون داشت یکونت دینو کله لله این کله نداره و یکونت دینو لله فا این انتهاو فلا عدمان لال ظالم سوره بقره آیه 192 خب ملاحظه میکنید خداوند امر میکنه به قتال امرم دال بر وجوبه و حد و امدشه اینطور معین میکنه قتال بکنید تا فتنه ریشکن بشه و در نتیجه دین حالا توضیح از آن خدا باشه خب این قبیل آیات دو سه تا بحث داره بحث اول اینه که معنی فتنه چیه که محدود کرده وجوب قتال را اونقدر ادامه پیدا کنه تا فتنه ریشکن بشه یکی از کلمات که در قرآن معانی متفاوت داره معانی متعدد داره آقا کلمه فتنه است آیت الله طباطبایی علی الله مقامه در تفسیر المیزان فرمودن فتنه یعنی طلا را در آتش بگذارن تا میزان خلوص اون طلا معلوم باشه این فتنه را اینطور معنی که لغتن جعل و ذهب فنار تا معلوم بشه چند ایار خلوص اون طلا چقدره خب این لغت اینه ولی در استعمالات متعدد و مختلف ما معنی متفاوت ازش میبینیم حالا چند تا برای نمونه من نمیخوانم مثلا ببینید یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان اینجا فتنه شیطان این است که مردم فریب بده دیگه لا یفتنن نکم شیطان ای بنی آدم شیطان شما رو فریب نده آیه 27 سوره اعرافه بینید اینجا فتن یفتنو به شیطان نسبت داده میشه خب همین کلمه به خدا نسبت داده میشه لقد فتن الذین آمنو لقد فتن من قبلهم لیعلم ان الله الذین صدقوا ولی یعنی من که بازویم سوره عنکبوت الف لام میم احسب الناس ان یترکو ان یقولو آمنا و هم لا یفتنون بلقد فتن لازم قبلیم اونجا فتنه را نسبت به شیطان بدیم به خود خدا مسلم باید دعا نداشته باشه دیگه اونجا ما فتنه را سیمانه کردیم فرید دادن اینجا سیمانه کنیم امتحان کردن بس معلومش این فتنه همین کلمه ها در جای مختلف با معانی مختلف استعمال میشه چون همین خدا خودش کرمونن لای افتنه نکم شیطان فتنه رو به خدا نسبت داد حالا میگه به خودش میگه برنه فقط فتن در نزیر قبل ما فتن خب این همون فعله دیگه خب اونجا ما یفتنه نکم شیطان را به معنی فریب دادن معنا کردیم اینجا معنی چه امتحان کردن ما امتحان کردیم پیشینیان را و شما رو امتحان میکنیم بس معلوم میشه این کلمه هرچی معنی کلی داشته باشه لغتن در موارد مختلف با قرائن مختلف در معنای مختلف استعمال میشه. خب دو جا هست که انما اموالکم و اولادکم فتنه، اموال و اولادکم فتنه یعنی چی؟ یعنی واسه امتحان شما هستن. شما نسبت به اموال و اولاد خودتان چه وظیفه چه کاری انجام میدید؟ یکی در سوره آیه 28 انفاله، و اعلموا انما اموالکم و اولادکم، و اعلموا انما یا انماست، انما اموالکم و اولادکم فتنه و ان الله عنده اجر عظیم. آیه 28 انفال، یکم در سوره تقابون، انفال سوره 8 قرآنه، تقابون 64. انما اموالکم و اولادکم فتنه، ولی در هر دو والله عنده اجر عظیم. پس اینجا معنی چی؟ امتحان دیگه، یعنی اموال و اولاد شما وسیله امتحان شما هستن. حالا ببینیم که در قرآن کریم و قاتلوهم اطلا یکونه لا تکونه فتنه به چه معناست. بله در چند جای قرآن که عرض کنیم استفاده میشه که فتنه این بوده که هر کس که اسلام می آورده اون را شکنجه می دادن، عذاب می دادن، مسلمان ها را مورد شکنجه و اذیت قرار بگیره. اینه قاتلوهم، اونقدر قتال کنید با کفار تا اینکه فتنه اذیت کفار به مسلمانان، شکنجه کفار به مسلمانان این برطرف بشه، این برطرف بشه. و یکون دین لله، فضا فضایی باشه که دین در اونجا حاکم باشه، کسی جرأت نکنه متدینین را اذیت کنه، شکنجه کنه. منظور اینه، چون در اون موقع نزول آیات عرض کنیم در مکه کفار قریش هر کسی که مسلمان میشد شکنجه میدادن، اذیت میکردن، آزار میکردن. در همین راه پدر و مادر عمار کشته شدن، یاسر پدر عمار چون مسلمان شد اونقدر شکنجه کشتن، سمیه مادر عمار اونقدر شکنجه داده شد که کشته شدن. این فتنه است، یعنی مسلمان ها را مورد اذیت و شکنجه قرار دادن به جرم این که این اسلام آورده، این فتنه بود. بس قتال کنید با این قبیل افراد، افرادی که مسلمان ها را به جرم مسلمان بودن مورد اذیت قرار میدن. الان هم در دنیا همینه، الان در اروپا و آمریکا بعد از انقلاب ها، بعد از انقلاب مسلمان ها دچار یک اذیت های هستن، اونجا تبعیض وجود داره. کفار از یک موارد رفاهی بهرمندن که اون موارد رفاهی برای مسلمان ها نیست. انواع و اقسام تبعیض و اذیت به مسلمان ها وجود داره. تو اون موقع با قتال، با شمشیر بایستی جلوی این فتنه را می گرفتن. حالا باید به یه وسیله دیگری، خلاصه باید مسلمان ها بیدار باشن، مبارزه کنن به این که نگذارن مسلمان هایی که در یک جا به جرم مسلمان بودن تحت شکنجه و اذیت هستن. آیه خیلی مهمه در زمان ما هم، منتظرین جهاد شکل های مختلفی داره، ولی خب مطلب مطلب مهم نیست دیگه. خب حالا ما از قرآن استفاده میکنیم که منظور از فتنه در باره مسلمان ها همون شکنجه و عذاب بوده. از چند آیه، یکی اینه ثم ان ربک للذین هاجروا من بعد ما فتنوا. خداوند متعال برای کسانی که هجرت کردن بعد از آنکه فتنوا، شکنجه کشیدند و اذیت شدن، بعد ناچار شدن هجرت کنن. در مدینه همینطور بود، مسلمان مورد شکنجه و اذیت بودن. بعد ما فتنو، اینجا فتنه به هم مناست، بعد از اینکه اذیت و شکنجه را تحمل کردن اینا هجرت کردن. یکی اینجاست که فتنه را میفهمیم به این مناست. یکی هم در سوره بروج، سوره بروج یکی از سوره های مهم قرآنه در این رابطه. سوره بروج، این سوره سوره 85 قرآن کریمه. این همان هولوکاستی که امروز میشنویم در این سوره بوده، از این سوره است. بسم الله الرحمن الرحیم. و سماع ذات البروج و یوم الموعود و شاهد و مشهود. اول چند قسمه؟ قسم به آسمان که دارای برج هاست. منظور از برج ها چیه؟ برج در لغت معنی ارتفاع و مرتفع. آسمان دارای ارتفاع هاییست. آسمان کنایه از ستارگان، همه در یک سطح نیستند، در سطوح مختلف قرار دارند، دارای ارتفاع های متفاوت که بنده در آن کتاب دانش اصل فضا درباره ارتفاعات ستارگان با توجه به سنجش با سال نوری بحث کردم. آیا مراد از بروج همینه، یعنی ارتفاع ها، یا مراد از بروج ستارگانه، یعنی و سماع ذات النجوم که ستارگان فراوان داره، یا این مثلا مراد اینطوری میخواه بگه؟ بعضی آمده گفتن این بروج دوازدهگانه را میگه، چون در علم هیئت آمدن آسمان را، اون وسط آسمان را نسبت به ما به 12 قسمت تقسیم کردن، شد بروج 12 گانه. بله، حمل و ثور و جوزا و سرطان و اسد و سنبل و میزان عقرب و قوس، جدی و دلو و حوت، اینا بروج 12 گانه آسمانه. این در علم نجوم اینا خیلی به درد میخوره. اون وقت اینا آمدن گفتن که ماه و خورشید و همه اینها با این بروج ارتباط داره، حرکتشان. حالا چطور اینا رو به نام حیوان ها نامیدن؟ گفت امان روز برای خاطر اینکه آمدن گفتن که ما به آسمان که نگاه میکنیم، خب برای شناخت این ستاره ها با کشیدن یک خطوط وهمی این ستاره ها رو به هم ربط دادن. یک جا شیر در آمد شد اسد، یک جا سنبله در آمد شد خوشه مثلا، یک جا حوت در آمد شد ماهی، یه سور در آمد شد گاو. پس این طوری دیگه این سروج دوازدهگانه است. من این سیر و حرکت ماه و این خورشید و این طور سر نسبت به اینا خیلی اثر داره در علم نجوم. حالا خلاصه بروج و سماع ذات البروج. خب و یوم الموعود، قسم به روز قیامت، یوم موعود روز قیامت. شاهدن و مشهود، شاهد پیغمبر صلوات الله علیه و آله، این نرسان را شاهدن و مشهود و نظیر را، مشهودم ثواب و عقاب و بهشت و جهنم که جزای اعمال است. قسم به اینا. قتل اصحاب الاخدود، اصحاب اخدود چه کسانی بودن؟ ستمگرانی بودن. اینا گودال های آتشینی ترتیب می دادن. قتل یعنی مرده مات، مرگ بر اینها. قاتله در اینجا نفرینه، مرگ بر کسی ستمگرانی که خندق های آتشین ترتیب میدادن. خب النار ذات الوقود، این توضیح همون اخدوده، اخدود جمع خد، مراد همون چیزه، تنورها و خندق ها و گودال آتشین، آتش فروزان، از هم علیها قعود. ستمگران می نشستن دور این آتش رو تماشا می کردن. به چی تماشا میکردن؟ اسم علیه ها قعود و هم ما یفعونه بالمومنه شهود. اینا حضور پیدا کردن در کنار اون خندقه آتش می نشستن، تماشا میکردن از کشتن کسانی که ایمان آورده بودن، از سوزاندن اونها لذت می بردن. لذت اینا این بود، از هم علیه ها قعود نشسته بودن تماشا میکردن از هم علیه ما یفعونه بالمومنه شهود. خب سیب وقت تمام شده، بقیه ایشان رو پردرس کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.